در رابطه با بحثی که گذشته ما داشتیم نسبت به اسمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نظریه وهابیت رو در اینجا ما مفصل مطرح کردیم و اشاره کردیم بر این که وهابیت برای اهل بیت علیهم السلام و همچنین نبی مکرم و انبیا هیچ وقت ارزش قائل نیستن و منکرین قضیه هستن. و بعد پرداختیم به عباراتی از ابن تیمیه نسبت به آیات شیطانی و اسطوره قرانیق و حدیثی از صحیح بخاری و دیگر کتب صحاح اهل سنت در این زمینه مطرح شد، که البته یکی از صحبت‌هایی که برادر عزیزم مولوی دهواری داشتن می‌فرمودن که را در قضیه اسطوره قرانیق شما از علمای معاصر وهابی چیزی نقل نفرمودید، مثلا از مثل دکتر قرضاوی و دیگران یا البانی. خبتم من عبارتی از دکتر ناصرالدین بخاری که از شخصیت‌های برجسته وهابی هست و از لیدرها و ایدئولوژی وهابی، کتاب ایشون الان کتاب درسی دانشگاه مدینه است، مطلبی رو نقل کردم. من گمان میکنم در این زمینه اگر کسی برنامه ما را دیده بود انصاف را ما رعایت کردیم، هم عبارت ابن تیمیه هم عبارت دکتر بخاری. و بعد ما آمدیم بحث نسیان رسول الله که در صحیح بخاری و مسلم که حضرت فراموش میکرد نماز چهار رکعتی را دو رکعت میخواند یا پنج رکعت میخواند، یا حضرت غسل جنابت را فراموش میکرد وسط نماز مردم رو در صف جماعت میگذاشت و میرفت غسل میکرد و برمیگشت. درس دادیم که از این چنین مطالب اگر بگه امام جماعت عادی هم نسبت داده شود دور از انصاف خاطر است که انسان به نبی مکرم این چنین نسبتی داده شود. و ما بعدا نظریه بزرگان اهل سنت را نسبت به این که نبی مکرم ساحت مقدس است از هر گونه اسیان چه کبیره و چه صغیره و همچنین از نسیان و سهو و غفلت کاملا منزهه، که اگر ما کوچکترین سهو یا نسیان را به نبی مکرم نسبت بدهیم یا خطا را نسبت به نبی مکرم نسبت دهیم دیگر تنگی روی تنگ بند نمی آید. هر کسی نسبت به هر روایتی که پیش میاد خوب میگه آقا شاید نبی مکرم اشتباه کرده، فراموش کرده یا غفلت فرموده، خوب اینها باعث می شود که کل شریعت زیر سوال برود. و آیه شریفه هم که به ما ینطق عن الهوا و الا وحی یوحا هم آرای بزرگان اهل سنت رو خواندیم بر این که نبی مکرم حتی از ترک اولا هم کاملا منزه هستن. این خلاصه بحث جلسه گذشته ما بوده. حالا اگر سؤالی در این زمینه هست یا ادامه بس من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خیلی ممنون. متشکرم. آقای قزوینی بحث یه مقدار توسعه بدیم و اگر سلام بدونید، اگر درباره اسنت پیامبران به طور عموم صلوات الله علیهم اجمعین صحبت بکنیم شاید بیشتر بتونیم به نتایج بهتری برسیم. آیاتی در قرآن از آیات فراوانی هست در قرآن که مطرح هست و برخی این آیات رو مستنکر قرار میدن و میگویند پیامبران خدا یعنی فرستادگان الهی اینها معصوم نبودند. بعضی از این آیات رو میخواییم به طور خیلی گذرا مورد بررسی قرار بدیم که انشاءالله هم بینندگان عزیز و عزیزی که این سوالات براتون مطرح هست به پاسخ برسن و هم این که بحث مجلی که روندی قرار بدید که یک نتیجه بسیار سایان و خوبی از اون انشاءالله بگیریم. بعضی نسبت به آیه شریفه و اخا آدم و ربه و قرا آیه دوازدهم سور آیه 121 سوره مبارکه طه، سوره مبارکه طه آیه 121 که حضرت آدم علی نبی جناب آله و علیه السلام سرپیچی کرد، نافرمانی کرد و در حال تعریف خود نسبت به اون جریانی که رخ داد و از اون میوه ممنوعه استفاده کرد. در این باره شما توضیحاتی بفرمایید و این مطلب که آیا حضرت آدم علیه السلام آیا معصوم نبودن و مطلب به چه بود؟
در رابطه با آیه شریفه و حتی آدم ربه و فغوا و ثم تباه ربه و فتاب علیه و حدا در آیه 121 و 123 سوره طه یا در آیه 115 و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما. خب بعضی ها تقریبا یکی از بزرگترین مستمسکی که بر عدم اسمت انبیا بدیده حضرت آدم دارن همین آیه است. من خیلی خلاصه آنچه که بزرگان و مفسران از شیعه و سنی در این زمینه بیان کردن اشاره کنم، توجه به چند نکته اساسی ضروری. نکته اول این که بهشتی که حضرت آدم و حوا در اونجا بود، اونجا محل تکلیف نبود، محل امر و نهی الهی نبود و دلیل هم بر این هست که اونجا هیچ گونه مسئله‌ای که مترتب باشد بر حرمت و وجوب نبوده و اضافه بر این که امر خدا هم در اونجا امر مولوی نبود. اما اینکه اونجا ظرف تکلیف نبود، این رو بزرگان آوردن بر اینکه خدای عالم حضرت آدم را وارد بهشت کرد تا اینکه اونجا نسبت به دوستان و دشمنانش آگاهی پیدا کنه و استعداد به مرحله کمال برسد که بتواند تکالیف آینده را در کره زمین انجام بدهد. اما اینکه امر خدای عالم امر مولوی نبود یا نهی خدا نهی مولوی نبود، نهی ارشادی بود، ما می‌بینیم پس از آنکه حضرت آدم توبه می‌کنه، علی‌القاعده پس از توبه باید آثار گناه از بین برود و حال آنکه می‌بینیم اثر مخالفت به همون حال خود باقی می‌ماند. خدا می‌فرماید احبطوا بعضکم لبعض عدو، نتیجه اون مخالفت خارج شدن از بهشت هست و آمدن روی کره زمین. و در آیه دیگر هم کاملا این قضیه به خیلی وضوح آمده بر این که نتیجه مخالفت حضرت آدم خروج از بهشت بوده فقط، نه مسئله دیگر. فقلنا یا آدم این هازا عدو لک و به زوجک فلا یخرجنکما من الجنه. این شیطان دشمن تو و همسر توست، تو و همسرت را از بهشت بیرون نکنه. یعنی مشخص است که غایت و نتیجه مخالفت خروج از بهشت بوده و بس. نکته دیگر که باید ما توجه کنیم این هست که دلیل بر این که اینجا نهی ارشادی بوده نه نهی مولوی، خدای عالم وقتی قضیه برخورد شیطان با آدم و حوا را مطرح میکنه، اینجا میدونیم که شیطان میاد از طریق نصیحت و ارشاد وارد میشه و با سمهما اینی لکما لمن الناصحین. فقط یاد کرد شیطان که من در این قضیه شما را نصیحت می کنم. ما می بینیم بزرگانی از اهل سنت مثل ابوالحسن حمدی مالکی معروف به ابن خمیر وقتی میاد به این قضیه می رسه صراحت داره من لذیم بقی ان یعمل علی فی جسد آدم علیه السلام ان نهیه عن الشجره کان نهی ارشاد و اعلام حدا جهت الوصیت و النصیحه لا علا جهت تکلیف و اینما صح تکلیفه فی الجنه و لا ثبوته لا فی کتاب و لا سنه. در قضیه حضرت آدم قطعا نهی ارشادی بود، چون در بهشت آدم و حوا هیچ تکلیفی نه از نظر کتاب و از نظر سنت ثابت نیست. آیان میتونن مراجعه کنن کتاب تنزیه الانبیا، تعلیف آقای ابن خبیر، خبیر تفسیر عملی مالکی، تفسیر 78، تحقیق دکتر محمد رضوان، چاپ دارالفکر معاصر در بیروت. آقای ابن عاشور مالکی در کتاب از تحریر و تنویر جلد یک صفحه 268 همین مطلب را نقل میکنه، بگه لأن ذالک العالم لم یکن عالم عالم تکوین، اون عالمی که حضرت آدم و حوا بودند اون عالم عالم تکلیف نبوده. جناب عینی که از شراح صحیح بخاری هست، ایشون هم در عمدة الباری فی شرح صحیح البخاری جلد هفتم صفحه 268 چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت همین تعبیر رو داره و میگه بر این که این قضیه حضرت آدم قطعاً مخالفت امر الهی نبود، نهایت چیزی که ما بتوانیم در این قضیه مطرح کنیم این هست که حضرت آدم و حوا ترک اولا کرده اند و سمیت ذنوبن لعظم مقداره. این اگر واژه اسیان تعبیر شده به خاطر این که مقام حضرت آدم نسبت به خدا و قرب حضرت آدم در حدی بود که انتظار می رفت این ترک اولا هم از او صورت نگیره. پس می که کما قال بعضهم حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات پاکان سیئات و گناه برای مقربین هست. همین تعبیر را جناب امام قرطبی در تفسیر جلد اول تفسیر 339 داره که بسا یک عملی برای پیامبران شاید گناه حساب شود ولی همون عمل برای دیگران به عنوان عبادت و حسنه شمرده می شود. لذا این تعبیر حسنات الابرار سیئات المقربین در عبارت بسیاری از مفسران و مورخان اهل سنت و شیعه در قضیه حضرت آدم و یا سایر انبیاء علیهم السلام یا استغفاری که از نبی مکرم یا از ائمه علیهم السلام صورت گرفته این تعبیر کاملا در گفتار و نوشتار بزرگان شیعه و سنی کاملا مشهود هست.
بله بسیار تشکر از شما. جناب از این آیه 45 سوره مبارکه هود درباره جریان حضرت نوح و فرزندش هست و که طوفان آمد و فرزندش گرفتار اون طوفان شد. فنادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. این آیه رو چگونه با عصمت حضرت نوح علی نبینا و آلی و علیه السلام مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار میدهد؟
بله، یکی از شبهاتی که بعضی ها مطرح کردن دیدی که بی خبران و کسانی که از روح قرآن اطلاعی ندارن میگن بر این که حضرت نوح برگشت از خدای عالم خواست نجات فرزندش را و گفت این نبی من اهلی، بعد خدای عالم خطاب کرد یا نوح انهو لیس من اهلک انهو عمل غیر صالح فلا تتعلم ما لیس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلین. در اینجا ما باید چهار تا نکته اساسی را توجه کنیم. نکته اول این که حضرت نوح در حقیقت دارد نجات یک انسانی را از خدای عالم می طلبد. خدایا این فرزند من که داره در حال غرق هست او را از غرق شدن نجات بده. خب طلب نجات یک انسان به هیچ وجه گناه و معصیت نیست، بلکه با توجه به رحمتی که انبیا داشتند، حتی نبی مکرم می‌بینیم در جنگ احد وقتی پیشانی مبارکشون رو می‌شکنند، دندان مبارکشون رو می‌شکنند، نفرین نمی‌کنه، میگه خدایا این قوم مرا هدایت کن فإنهم یسألون ما لا یعلمون. این یک نکته. نکته دیگر این که خدای عالم در اینجا میاد میگه اینی عقیدت انتکون من الجاهلین، در حقیقت خدای عالم به عنوان یک ارشاد و نزاهد از حضرت نوح خواد یا نوح این قضیه درد شدن فرزند تابع یک سری مسالهی است که تو خبر نداری، اگر تو جد جریان بودی قطعا نجات او را از ما طلب نمی کردی. نکته سوم که خیلی ضروری این هست که حضرت نوح تصور کرد بر این که فرزندش از کسانی که طبقه علیه هود، چون در سوره هود آیه چهل داره که از اذا جاء امرنا و قارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من طبقه علیه هود، خدای عالم وعده فرموده بود جز کسانی که به آنان اتمام حجت شده و حق برای آنان روشن شده و تبعیت کردن اونها همه غرق خواهند شد. حضرت نو وقتی نگاه کرد دید همسرش و زنش جز کسانی که استثناء شده از منطبق علیه القول نیست و جز دفت شدگان هست، ولی فرزندش رو در کنار کشتی دید احساس کرد که فرزندش در خلاف همسرش که جزء غرق شدگان هست شاید جزء نجات یافتگان باشه، ولی دا همچین چیزی را از خدای عالم طلب کرد. نکته چهارم که نکته پایانی ما هست این هست که فرزند حضرت نوح به ظاهر اظهار ایمان می کرد درک در باطن کافر بود. تمام مفسرین اهل سنت مثل طبری در جامع البیان جلد هفتم صفحه 44، جذاب در احکام القرآن جلد چهارم صفحه 378 اینها صراحت دارند بر این که فرزند حضرت نوح از کسانی بود که به ظاهر اظهار ایمان می کرد، ولذا وقتی حضرت نوح کشمک به فرزندش افتاد فرمود یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیا با مؤمنین سوار کشتی شو از مؤمنین جدا نشو و در صف کفار وارد نشو. یعنی این تعبیری که ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یعنی این خطاب یک مؤمنه، یعنی تو که الان با ما هستی به ظاهر اظهار ایمان می کنی و امید نجات برای تو هست، بیا این بر با کفار هم دسته نشو، با کفار هم رنگ نشو، ولذا با توجه به این که انبیا هم مکلف به ظواهر بودند حضرت نو تصور کرد که فرزندش به اظهار ایمان ظاهری چون که نجات یافتگان هست ولذا از خدای عالم این چنین طلب کرد، ولی خدا فرمود بر این که تو از حقایق خبر نداری و اینی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، جزء جاهلین نباش و قضایا بر این رقم خورده که فرزند تو هم جزء هلاک شدگان هست که در آخر حضرت نو عرضه داد رد به اینی اعوذ که ان اتعلک ما لیس لی به علم، خدایا به تو پناه می آورم از این که چیزی را که آگاهی ندارم از تو طلب کنم. یعنی این مالی سلی دیهی علم یعنی کفر باطنی فرزندم رو من نمی دانستم، خبر نداشتم که به باطن فرزندم کافر هست ولی به ظاهر من عمل می کردم. بعد عرضه می دارد و این را تقفلی و کرحمی حکم من الخاسرین، از خدا می خواد که او را نسبت حتی به این قضیهی که شاید حتی اکثر بگیم یک ترک اولا بوده خدای عالم مورد نوازش و رحمت قرار بدهد.
بله تشکر فراوان از شما. در حال همطور که شما بینندگان عزیز و ارجمند بسیار مطلع هستید، آیات قرآن هر کدوم از آیات قرآن ساعتها نیاز داری که دربارش توضیح داده بشه. عزیزمون جناب آقای دکتر عزیزی خلاصه و فشرده مطالب رو دسته‌بندی کردن، زحمت کشیدن و خیلی راحت در اختیار ما میگذارن. و در واقع خدمت شما میخوام عرض کنم که اینها سرفصل هایی که برای شما بینندگان عزیز و ارجمند بیان میشه، خصوصا اهل تحقیق، خصوصا جوانان عزیز که میخواهند بیشتر با مطالب قرآنی و آیات قرآن آشنا بشوند. یک نکاتی به عنوان سرفصل با توجه به محدودیت وقتی که ما در این برنامه داریم مطرح میشه، تا اینکه خود دانش‌پژوهان عزیز مراجعه کنند و بیشتر توضیح رو از منابع صحیح تحقیق شده بگیرند. آیه 15 سوره مبارکه قصص، جناب آقای قزوینی در باره جریان درگیری حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام با یک قبطی هست که نهایتا منجر به کشته شدن اون شخص میشه. آیه 15 سوره مبارکه قصص قسمت از این آیه داره که هذا من عمل شیطان، این عمل شیطان بود. چگونه عمل شیطان را حضرت موسی مرتکب می شود و ما معتقدیم که حضرت موسی مانند دیگر پیامبران بزرگ الهی معصوم بودند. در این باره توضیحاتی بفرمایید در خصوص بررسی برخی از آیات قرآن نسبت به اثبات پیامبران که در واقع اشاره به این آیات شریف هست. من یک سوال دیگه درباره اثبات پیامبران در این زمینه مطرح می کنم تا اینکه به یک جنبندی ان شاء الله برسیم.
این صحبتی که حضرت عالی فرمودید، الحق این پاسخهایی که بنده عرض می کنم یک سرفصل ها و فهرستی هست. این رو عزیزان می کنن در همین سایت ما که الان در صفحه گیرندازشون هست مراجعه کنن. شاید من روز شنبه یا یک شنبه یک حدود نزدیک 250 صفحه پاسخی که ما دادیم به کتاب اصول مذهب شیعی دکتر قاری که از لیدرهای وهابی در رابطه با اسمت انبیاء، این رو انشاءالله ما رو سایتمون میگذاریم. البته متن عربی هست، حالا هر کدام از عزیزان بیننده هم آمادگی داشته باشن این متن رو بگیرن از اینترنت و ترجمه کنن، ما با کمال افتخار از ایشون تشکر هم میکنیم. این خلاصه بحث رو عزیزان اگر بخوان مبسوطش رو ببینن، ما انشاءالله روز شنبه این رو روی سایتمون قرار خواهیم داد. اما در رابطه با قضیه حضرت موسی، تو باز یکی از آیاتی که منکرین عصمت انبیا به او تمسک میجویند همین آیه 15 سوره قصص هست که قضیه کمک خواهی یکی از دوستان حضرت موسی از حضرت بوده که فتبهاته الذی من شیعته علی الذی من عدوه. حضرت موسی که داشت میرفت دید یکی از فرعونیان با یکی از شیعیان حضرت موسی و پیروان حضرت موسی درگیر شده و قصد کشتن دوست حضرت موسی را دارد. فمکزه موسی، موسی آمد خلاصه یک مشتی دیگر گفتی زد. حالا شاید حضرت موسی هم خلاصه کنفوکار بود، کاراته کار بود، چی بود؟ خلاصه با یک مشت این گفتی خلاصه تمام کرد و افتاد و مرد. فقط علی اینجا است که حضرت موسی عرضه داد هذا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین فعل ربه انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. در اینجا ما باید باز به دو سه نکته توجه کنیم. نکته اول این است که اینجا حضرت موسی تعمدی در قتل این قبطی و فرعونی نداشت، بلکه هدف حضرت موسی این بود بیاد این یاران فرعون و شیعیان فرعون که قصد کشتن دوست حضرت موسی را داشت از این دوستش دفاع کند و او را مانع کشتن دوستش شود. بلکه داره پرمتزه او با مجدد به او نباید آلت قتالی شمشیری و غیرهی، ولذا هدف حضرت موسی دفاع از دوست و جلوگیری از قتل بود. حالا این جلوگیری منجر شد به کشته شدن این قبطی و فرعونی. پس حضرت موسی تعمد در قتل نداشت. ثانیاً فرزن هم اگر گیریم حضرت موسی تعمدی در قتل داشت، به تعبیر یکی از مراجع اعظم تقلید حضرت عبدالله العظما مکارم در کتاب تفسیر نمونه، فرعونیانی که بنی اسرائیل را می کشتن، فرزندانشون رو قد می رساندن، زنانشون رو اسیر می کردن، اینها محضور و دب بودن، اینها هیچ ارزش انسانی نداشتن. فرزن اگر حضرت موسی به قصد کشتن هم به این قبطی حمله کرده بود، نه تنها گناهی نبود، بلکه از دیدگاه آیین حضرت موسی یک عمل شرعی بود. افرادی که مفسد هستن و ظالم هستن این رو از بین برده. نکته دیگری که در اینجا هست که میگه هذا من عمل شیطان، هدف اینجا هذا من عمل شیطان نه اینجا عمل من و کار من عمل شیطان، بلکه مراد حضرت موسی این هست، این کار فرعونیان که دستور قتل عام بنی اسرائیل رو داده اند و عرصه را بر بنی اسرائیل تنگ کرده اند و اینها را دارن می کشن، خانه هاشون رو ویران می کنن، کودکانشون رو سر می برن، زنانشون رو به اسارت می گیرن، این کارها همه از عمل شیطان هست. همین کاری که قبطی هم می خواد شیعه مرا به قتل برساند، این هم از عمل شیطان و کارهای شیطانی فرعون و این بوده. و نکته پایانی این که این قضیه حضرت موسی به تعبیری که بزرگان دارند که شیعیان و که مفسران اهل سنت، این یک نوع ترک اولا بوده. حضرت موسی با اون موقعیتی که در اونجا داشت، دشمنان از دنبال او بودن، فرعونیان او را در تعقیب داشتن، اگر چنانکه این کار را حضرت موسی نمی کرد قطعا بهتر بود. گرچه کار حضرت موسی کار مشروعی بود، چه دفاع بود، چه حتی به قصد قتل هم بود، ولی اگر حضرت موسی در اون موضعیت بحرانی این کار را نمی کرد بهتر بود و یک ترک اولای از حضرت موسی تر زد. ولذا با توجه به ترک اولا که نباید از حضرت موسی سر می زد، از باب این که حسنات الابرار سیئات المقربین، حضرت موسی این را تعبیرش این هست که مثلا فغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم.
بله، بسیار تشکر و ممنون. آیه دیگه که مطرح هست اینجا درباره وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آغاز سوره مبارکه عبس، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا ان جاءه الاعمى، صحبت در این زمینه است که گفته شده شخصی نابینا وارد مجلسی شد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند و عده‌ای از مسلمانان هم گرد پیامبر. اون شخص نابینا وارد شد یا در اونجا حضور داشت، پیامبر سخن میگفتند و سخن پیامبر رو قطع کردند. نقلی و قولی هست که پیامبر براشفتند و ناراحت شدند. آراء و نظریات متعددی در باره این آیه شریفه هست. اگر لطف بفرمایید توضیح بفرمایید این آیه رو، تا تقریبا بررسی اجمالی برخی از آیات قرآن در باره حکمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین جمع‌بندی بشه و به یک نتیجه رسیده باشیم، و بعد من انشاءالله سوال پایانی خودم رو خدمت شما مطرح کنم و سپس برسیم به تلفن های بینندگان عزیز و عزیزم.
همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، در جلسه گذشته بود یا یکی قبل از جلسه گذشته، یکی از شنوندگان و بینندگان شبکه سلام هم که تماس داشتن همین سوال رو کردن و من یک پاسخ اجمالی اون روز دادم از این قضیه، ولی بعضی ها روی شیطنتی که دارن و میخوان اون عقاید فاسد عدم عصمت انبیا را به نبی مکرم هم سرایت بدن، این آیه رو مطرح میکنن: حبت و تولا انجاه الاعما، یعنی نتبیر پیغمبر روی خود را ترک کرد و رو برگردان که اون نابینا که عبارت از ابن ام مکتوم هست وارد مدرس شد. بعد میگه و ما یدریک لعله یزدک، با پیغمبر تو چه میدانی شاید این به مراحل کمال و تزدیه برسد. در اینجا باز تن نکته را عزیزان باید ذکر کنن و با توجه به این چند نکته مسئله کاملا روشنه. بسیاری از بزرگان از شیعه و سنی صراحت دارن که مخاطب در عبث و تولا نبی مکرم نیست، یعنی ضمیر عبثت نبی مکرم در نمی گردد. چرا؟ چون عبث و تولا صیغه غایب هست و ما یدریک صیغه مخاطب هست. اگر مخاطب نبی مکرم بود باید به جای عبث و تولا می بود عبدت و تولیت، انجا اهل اعما می گفت انجا اکل اعما، ولی ما می بینیم این طوری نیست که جای عبدت و تولیت انجا اکل اعما آمده عبدت و تولا انجا اهل اعما. جناب آقای زرگشتی که از علمای بزرگ اهل سنت و از متولیان علوم قرآنی هست، در کتاب القرآن فی علوم القرآن جلد دوم صفحه 243 صراحت دارد که میگه قیل انه امیه بن خلف و هو الذی تولا دون النبی، اونی که روی برگردان این بوده امیه بوده نه پیغمبر. الا ترا انه لم یقل عبدت، آیا نمیبینید که خدای عالم خب عبدت نگفت عبدت؟ و همچنین بعضی آیات که از شخصیت های پرآوازه اهل سنت هست، ایشون هم میگه مراد از عبده اون کافر است که با پیغمبر بوده. در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی جلد دوم صفحه 167. و نکته دیگری که در اینجا ما باید دقت کنیم بر این که مسئله عبوس بودن و اگر یک فقیری و نابینایی را دیدن پشت گرداندن از اخلاق رذیله هست، از صفات زشته. این صفت را هیچ بطری راضی نمی شود نسبت به خود یا افراد دیگر داشته باشه. چگونه می شود پیغمبر اکرمی که قرآن می گوید اِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ بیاد نستجیر بالله در برابر یک فقیر و یا در برابر یک نابینا عبوسی کنه و سر رو توش کنه و پشت به او بکنه و در برابر نسبت به اغنیا بیاد توجه کنه و با روی باز با اونا صحبت کنه. این صفت زشت را ما حتی نسبت به پدرمون و برادرمون حاضر نیستیم بدهیم، تا چه رسد به نبی مکرمی که قرآن اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ هست. و همچنین بعضی از مطالبی که در آیات بعد آمده و اما من استغنا فانت له تسجا، این رو دیگه صراحت دارن تمام بزرگان مفسر از باب ایاک اعنی و اسمعی یاجاره هست. در فکر میگویم دیوار بشنوه، ما یک همچه ضرب المثلی داریم، عرب هم میگه ایاک اعنی و اسمعی یاجاره، به تو میگم ولی فلانی دیگران شما بشنوید. ولی تا آقای فخر رازی هم صراحت داره بر این که میگه لا نسلم ان هذا الخطاب متوجه الى النبی علیه السلام. بعد ایشون صراحت داره میاد ادله متعددی را بیان میکنه و در آخر اظهار نظر میکنه این صفاتی که در اینجا آمده شایسته نبی مکرم نیست، بلکه در اول سوره با صیغه غایب مطرح شده و در وسط آیان که سوره خطاب آمده از باب این که بگر میگم دیوار بشنوه، از اون باب ایاک اعنی و اسمعی یا داره هست.
بله، چهار آیه از آیات شریفه قرآن در باره اسمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین بسیار فشرده به طور اجمالی مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و توضیح قرار دادیم و جناب قزوینی بسیار گویا سرفصل‌ها رو در واقع بیان فرمودند با توضیحات لازمه ای که در حال در یک برنامه مختصر گنجایش داره. سوال پایانی من در این برنامه از شما جناب دکتر قزوینی این هست که نگاه صحیح بخاری و صحیح مسلم به عصمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین چگونه است و ما میخواییم از اینجا به یک نقطه روشنی برسیم و انشاءالله نتیجه بگیریم و باید البته یه نقدار تأسف بخوریم که همون انحرافی که در ادیان گذشته پیش آمد پس از گذشت دوران عمر اون پیامبران بزرگ خدا و دینشون و کتابشون مورد تحریف و دستخوش قرار گرفت، همون انحرافات رو به گونه ای متأسفانه در کتب برخی از علمای اهل سنت می‌بینیم، از جمله برخی سخنان بسیار غیر قابل حذف و سخت و دشوار و دروش که در واقع می‌توان گفت سخنان ناروایی که نسبت داده شده است به پیامبران و سفرای الهی، این نمایندگان خداوند تبارک و تعالی روی کره زمین، از جمله مطالبی که مطرح است درباره عصمت پیامبران که واقعا جای تأسف داره در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره. در این زمینه شما توضیحاتی بفرمایید و چشم‌انداز و نگاه این دو کتاب مشهور و معروف اهل سنت را به عصمت پیامبران نسبت به عصمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین برای ما بیان بفرمایید.
در رابطه با این سوالی که از سوالی فرمودید، خب این رشته جناب آقای هدایتی سر دراز دارد، ما می‌دانیم یه مقدار در این زمینه واردیم بدون حضور عزیزان اهل سنت از ما گرایی کنند که ما یک جانبه به بازی رفتیم، ولی من یک چند نکته ای را اشاره می‌کنم و از عزیزان و اندیشمندان اهل سنت تقاضا می‌کنم در این زمینه اگر بخوان حتماً یه مقدار بیشتر ما حاضریم مثلا یکی از موضوعات بحث دوستانمون رو نقد و بررسی صحیح بخاری و مسلم بگذاریم. من باید قبل از پاسخ این سؤال حضرت عالی این رو هم عرض کنم بینندگان عزیز دقت داشته باشند که یکی از مفتیان سعودی به نام شیخ عبدالله بن جبری که از مفتیان شماره دوی عربستان هست که چهار سال قبل یک بیانیه داد و گفت من به چهار دلیل ثابت کردم که شیعیان کافر هستند نه مشرک، چهار دلیل دارم که شیعیان کافر هستند. دلیل دوم یا سوم ایشون این است، ایشون میگه شیعیان به صحیح بخاری و صحیح مسلم عمل نمی کنند چون روایات این صحیحین از صحابه هست، صحابه را اینها قبول ندارند، چون اینها صحیحین را قبول ندارن ما اینها رو کافر میدانیم. حالا انشاءالله اگر بشه ما باید یک چند جلسه در رابطه با خود صحیح بخاری و مسلم صحبت کنیم و من یک جمله خیلی زیبایی که برادر عزیزم جناب مولوی مراد شهید حریشب در تلفنشون من چند موردی را از صحیح بخاری عرض کردم به ایشون، فرمود در صحیح بخاری و مسلم هم اگر روایتی باشد خلاف کتاب و خلاف قرآن ما کنار نگذاریم و عمل نمی کنیم. اگر با این دید عزیزان اهل سنت نگاه کنند، من یکی دو مورد رو به صورت فهرستوار عرض می کنم و انشاءالله ادامه و توضیح مطلب را و تفصیل قضیه را به یک فرصت دیگری واگذار می کنیم. در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 92 برای شما عرض کنم حدیث 1339 روایتی رو نقل می کنن از ابو هریره که ملک الموت حضرت عزرائیل آمد به سبز روح حضرت موسی علی نبی جناب آلی و علیه السلام، فلما جاءهو سجه، یک سیلی محکمی بر صورت ملک الموت زد و حضرت ملک الموت برگشت به طرف خدای عالم، یا در تعبیر داره فرفت ایه فرج الى ربت فقال ارسلتنی الى عبد لا یرید الموت. آنچنان سیلی حضرت موسی محکم بود که با یک سیلی چشم حضرت عزرائیل در آمد. هر کسیم ظاهر قضیه این است که حضرت موسی آدم ورزشکار و حالا یا دوری کاراته دیده بود یا کنفو گیره، با یه مجلس گفتی را داغون کرد، با یک سیلی هم چشم حضرت عزرائیل از حضرت در آمد. این رو در صحیح مسلم هم جلد هفتم صفحه ۳ کتاب فضائل، باب فضائل موسی آورده، که البته در فتح الباری جلد ۳ صفحه ۳۱۵ میگه حضرت عزرائیل رفت پیش خدای عالم و گفت لولا کرامته علیک لکتبت علی، خدایا اگر میدانستم که اون ارتباط خیلی خوب میان شما و حضرت موسی نیست، منم میفهمیدم که در برابر سیلی موسی با موسی چطوری رفتار کنم. خب شما ببینید حضرت موسایی که قرآن دارد مذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، خب ما میاییم در یک کتابی که صحیح میدانیم، میگم تمام روایات جاز القنطره یک همچه قضایایی را به حضرت موسی نسبت میدهد. یا در روایت دیگر که هم بخاری دارد هم مسلم دارد، اون هم باز از ابو هریره هست، یکی یک روز حضرت موسی کنار جوبی رفته بود برای غسل کردن، آمد بیرون لباسش گذاشته بود روی سنگی، این سنگ برداشت این لباس حضرت موسی را برد، حضرت موسی دنبال سنگ بود، هی گفت توبی حجر توبی حجر، آبای سنگ لباسام را تحویل بده، لباسام رو، تا اینکه حتی انتها الی ملع من بنی اسرائیل فرعوه قریانا احسن ما خلق الله. بعد حضرت موسی آمد در میان بنی اسرائیل، لخت مادرزاد آنچه را که خلاصه نباید دیده می شد و هویدا می شد برای همه هویدا شد. خب ببینید این چیزی که به حضرت موسی علی نبی جناب آله السلام نسبت می دهند، حالا کسانی که این چنین روایت رو جعل کردن چه هدفی داشتن، می خواستن مثلا از دیدگاه اسلام حضرت موسی را زیر سوال ببرن، یا می خواستن با این جعل حدیث سده میان یهود و مسلمان ها ایجاد کنند، یا برای یهودیان مستمسکی برای نسبت به قتل مسلمان ها صادر کنند. آقایان میتونم این روایت رو در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 کتاب القصر باب من اغتسل عریانا و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 183 باب جواز الاغتسال عریانا و جلد هفتم صفحه 99 کتاب الفضائل باب جهل دو و باب فضائل موسی ببینن. و همچنین حتی اینها نسبت به خود نبی مکرم، من واقعا شرمم میاد این مطالب رو مطرح کنم و من از عزیزان اهل سنت میخوام به جای اینکه ختم صحیح بخاری بگیرن، ما از اینها تقاضا میکنیم این هزینه ها را جمع کنن، همتشون رو بگمارن، این روایاتی که واقعا با عقل تطبیق نمیدهد، با وجدان بشری تطبیق نمیدهد، با شریعت همخوانی ندارد، بیان صراحتا مردانگی کنن، شهامت به خرج بدن، بگن آقا این روایات جعلیست و ساختگیست و در کتاب صحاح ما وارد شده. مثلا نسبت به نبی مکرم هم پیغمبر اکرم هم از این قضیه در صحیح بخاری بی نصیب نبوده. در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 96 حدیث 364 کتاب و سلات باب کراهیت تعذیب سلات و غیره ها از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کنند، بله پیغمبر اکرم برای کعبه تنگی می آورد و خلاصه یک لنگی بسته بود، لنگت باز شد و خلاصه آنچه که نباید پیدا می شد هویدا شد. فقال له العباس عمه یبن اخی لو حلمت ازارت و جعلت علی منکبک دون الحجاره. بعد میگه فما روی بعد ذلك عریانا صلی الله علیه و سلم. پیغمبر دیگه همین یک بار بود که به صورت عریان دیده بود، بعد از او عریان دیده نشده. و من باز تعصب میخورم در صحیح ترمذی که از جهاد صحت از قول عایشه ام المؤمنین نقل میکنن. من خدا میدانه این حدیث رو خجالت میکشم بگم. یکی زید بن حارثه وقتی آمد مدینه در رو در کل باب کرد. فقام الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عریانا یجر ثوبه. پیغمبر وقتی احساس کرد که زید بن حارثه دم در هست، لخت عریان، حالا دیگه نداره که در چه حالی بود، لخت عریان پاشد، لباسش هم دستش گرفته بود و رفت به طرف در. بعد عایشه میگه والله ما رأیته عریانا قبله و بعده. من قبل از این و بعد از این پیغمبر رو لخت مادرزاد و عریان ندیدم. بعد میگه فعتنقه و قبله، با همین حالت لخت عریان آمد و با زید بن حارثه دست به گردن هم گذاشتن و با هم معانقه کردن. واقعا اینها، حالا نمیدانم کسانی که این چنین روایات رو جعل کردن چه هدفی داشتن و چه دستی رو دنبال می کردن، ولی ما این دسته ها رو دسته های خائن می دانیم. و من یک نمونه هم عرض کنم که این بحث رو انشاءالله تمام کنیم و در خدمت بینندگان عزیز باشیم. مثلا باز می بینیم در صحیح بخاری جلد اول صفحه 62 کتاب الوضوء، اونجا باب البول قائما و قائدا، از حذیفه نقل میکنه اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم سباته بوم فقال قائما. پیغمبر آمد در سباته بوم. سباته محل مزبله را گویند، محل آشغالهای خونه رو که میریزن. پیغمبر آمد کنار سباته بوم فقال قائما، ایستاده ادرار کرد و قول کرد. فقط تم نجا به ما این فجلته و به ما این فجوزده. عزیز از که واقعا ما در یک جلسه که با چند از جوانهای وحابی در کنار بیت الله الحرام بعد می کردیم، ایشون گفتن آخه چرا شما شیعیان به روایات صحیح بخاری و مسلم عمل نمی کنین؟ من گفتن یک سوال از شما می کنم. خود بفرمایید. گفتم اگر کسی بیاد به شما بگه پدر تو دیدیم در یکی از کوچه های پدکوچه مکه اونجا ایستاده ادرار میکرد، یا عموی تو را دیدیم تو فلان کوچه ادرار میکرد ایستاده، چه کار میکنی؟ او خیلی کار زشتی، قبول نمی کنم. خودم چطور یک مطلبی را که حاضر نیستی کسی به پدر تو نسبت بده، به عموی تو نسبت بده در کتاب صحیح بخاری و مسلم که نبی مکرم نسبت دادن که پیغمبر می آمده چکار می کرده؟ ایستاده کار می کرده. آقایان می تونن در کتاب صحیح مسلم صفحه 157 کتاب طهاره باب 22 باب المسألة علل خبثین رو ببینن. جالب این هست که صاحب شرح سنن نسائی میگه برای شما کنم در بعضی از شهرهای برای شمارتنم افغانستان بعضی از مسلمان ها هستن که هر سال میان یک بار ایستاده بول می کنن تا به این سنت پیغمبر عمل کرده باشن. خب اینا به جایی که بیان دفاع کنن این رو به عنوان یک سنت که سال یک بار ایستاده ادار می کنن که به این سنت پیغمبر عمل کرده باشن. من از عزیزان تقاضا دارم کتاب شرح صحیح بخاری ابن حجر فتح الباری جلد اول صفحه 261، ارشاد الساره قزلانی جلد اول صفحه 293، شرح صحیح مسلم نبوی جلد سوم صفحه 165. ببینن این شراح صحیحین وقتی آمدن نسبت به این حدیث میخوان توضیح کنن که قول بدتر از گناهی آوردن که واقعا انسان هر نیست میاد این عذر و ترک گناه این آقایان رو در یک شبکه ماهواره‌ای برای میلیون‌ها انسان بیننده نقل کند. اینها البته نمونه‌های کوچکی بود و ما اگر بخواهیم در این زمینه ادامه بدیم شاید سه چهار جلسه در این زمینه میشه صحبت کرد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه، ما مخصوصا خیلی دوست داریم چون متهم هستیم، ما را متهم کردن که شما به صحیحه عمل نمی کنید، شما محضور و دم هستید، چون روایات صحیحه روایات شریعت صحیحه رو شما زیر سوال می برید، شریعت رو زیر سوال می برید، دین را زیر سوال می برید، اسلام را زیر سوال می برید. ولذا عزیزان اهل سنت هم باید به ما حد بدن اگر در این زمین ما سخنی گوییم، قصد اهانت و جسارت نیست، اولا بازگو کردن حقایق هست و دفاع از کیان تکیو و خون شیعیان بیگناه هست.